آقای جوادزاده پیشوری هم در اون روزنامه مقاله می نوشت و در چارچوب این مقاله نوشتنها با محمد امین رسولزاده که الان ازش به عنوان پدر و بنیانگذار جمهوری آذربایجان اسم برن که رهبر حزب مساوات بود که قبلا در تهران روزنامه نگار بود ولی از تهران به ترکیه را بعد از اینکه ذهنشو در رابطه با مسئله پان ترکیه ساخت به باکو برگشت در اواخر سالهای جنگ اول که اون منطقه از کنترل تزارها اومده بود، تزار وش به اصطلاح منحل شده بود و هنوز قدرت جایگزین به جاش نشسته بود، گاهی عثمانی ها گاهی انگلیسی ها در آنجا حضور داشتن، حزب مساوات رو درست کرد، یک دولت 18 ماهه و همونها بودن که اولین بار اسم جمهوریشون رو که بر منطقه اران و آلبانی های قفقاز در طول تاریخ نام برده شده بود جمهوری آذربایجان گذاشتند. در واکنش به این کار رسولزاده در ایران ما که اشخاص زیادی که معروفترین شیخ محمد خیابانی بود واکنش بسیار شدید و سریع در برابر این نشون داد و تصمیم گرفت که سخنرانی معروفی داره که چاپ شده که باید نشون بدیم که برادران آن سوی عرض و ما که در پایین جنوب عرض هستیم در این حال که برادر یعنی هموطنان سابق هستیم هر اسم جدایی داریم، سرزمین هامون اسم جدایی داره و در این رابطه چند نفری در باکو هم دست به چاپ روزنامه زدن به نام آذربایجان جزء لاینفک ایران که پیشبری هم یکی از نویسندگان اون بود. خانم برندا شیفر وقتی به این بخش میرسه عمدن اسم روزنامه رو حذف میکنه و مینویسه که پیشوری در باکو عضو تحریریه یک روزنامه بود، همین از روزنامه آذربایجان بود که حالا بخش ادامه این است که جزء لاینفک ایران رو عمدن حذف میکنه.
بله.
با توجه به ارتباطاتی که اشاره کردم ایشون با منابع اسرائیلی و آمریکایی داره با سیستم های اطلاعاتی امنیتی و با توجه به طرح برنارد لوئیس برای جدا کردن تیکه تیکه کردن ایران که نقشش هم کشیده شده با رنگ مشخص شده وجود داره، ایشون یکی از پر سر و صدا ترین و پر بودجه ترین فعالیت ها رو چندین ساله که در عهده گرفته، حمایت های بسیار زیادی برای وبسایت ها، وبلاگ ها و برنامه های ساتلایت که برای پانتورکیس اجرا میشه میکنه و به لحاظ تامین منابع مالی و کمک های همه جانبه به وسیله همین ایشون بود که در اسرائیل در سفری که آقای ساکاشویلی به اونجا کرد لقب ماندلای قرن 21 بهش داده شد و همینطور دکترای افتخاری از دانشگاه ایفا به آقای ساکاشویلی دادند.
بله.
و وزیری که در کابینش بود و مسئول تعلیم نیروهای نظامی و پلیسی گرجستان به دست اسرائیلی ها بود مشخصا اظهار کرد که اسرائیل باید به اونهایی که تعلیم داده افتخار کنه.
بله.
این بحثی که دارم میگم دو سال پیش خیلی مطرح شد، شاید فقط همه میدونیم ولی اشاره میکنم که اگر یادمون باشه آقای ساکاشویلی وقتی که به قدرت رسید در تمامیت گرجستان خیلی کوچک که در رابطه با ایران مثل یک استان میمونه چندین جا دچار اشکال بود، یکی آجارا بود، یکی آبخاز بود، یکی اوستیای جنوبی بود که اینها مسئله داشتن با مرکزیت تفلیس و خودشون رو جدا می دونستند ولی اون حالت تمایلات جدایی طلبانه بعد از جنگ هایی که در دوران شوارنادزه در آبخازیا شده بود پوکش کرد و آرام بود. اما ناگهان همه جهان یک صبح بیدار شدن، دیدن که نیروهای گرجستانی یک حمله برق‌آسا به اوستیای جنوبی کردند و هزاران نفر از اهالی اونجا رو کشته و مجروح کردند و ده ها هزار نفر رو هم بی خانمان و از خانه به صدا فراری دادند. در توضیح این گفته شد که همون تعلیم دهندگان نیروهای نظامی تصمیم گرفته بودن که همون کاری که با غزه کردن، همون کاری که با فلسطینی ها کردن، این با در گرجستان انجام بدن و اونایی که خیلی دلشون میخواد زیر تابعیت روسیه باشن یا جدا باشن از اون منطقه بیرون برن و حاکمیت تفلیس رو بر اون منطقه مستقر کنند. خب اگر حریف در اونجا فقط همون نیروی کوچک اوستیای جنوبی، پلیس کم قوای اوستیای جنوبی بود، این طرح بسیار مشعشع بود و در 48 ساعت اول هم یادمون هست که CNN یا بقیه رسانه‌های غربی بدون اینکه از خشونت و خون‌های ریخته شده زیاد حرف بزنن، این حرکت آقای ساکاشویلی رو به عنوان احراز تمامیت ارضی کشورش تلقی کردن. اما برخورد فوری و سریع خیلی خشن روسیه که در مقابل این حمله دست به ضد حمله گسترده‌ای زد، آنچنان که تا 20 کیلومتری تفلیس هم نیروهاش رو فرستاد، تمام طرحهایی که در اسرائیل ریخته شده بود در رابطه همه رو نقشه بر آب کرد. روزها رو ما ایرانی ها خوب می‌شناسیم و در چند دهه قرن گذشته جنایت هایی که در تجاوز به سرزمین های دیگران داشتند و خاطرات بسیار داریم،
به ویژه سرزمین خودمون و عهدنامه های ننگین ترکمنچای و گلستان.
خشونت هاشون رو خاطره تاریخی ما ایرانی ها به خوبی به یاد داره. اونها در همین قرن 21 هم با همون روحیه، با همون خشونت در اونجا عمل کردن و از کوبیدن ساختمان ها به خونه های مسکونی هم هیچ پرهیز نکردن. در نتیجه در کمترین مدت اون نیروهای تعلیم یافته بر اسرائیل گرجستان رو شکست دادن، تعداد زیادی اسلحه هاشون رو گرفتن و گرجستان رو در شرایط بسیار شکننده قرار دادن، به این مفهوم که اگر تا اون زمان اوستیای جنوبی و آبخاز به صورت دفاکتو نوعی به شکل فدراتیو عمل می شد، این بار اوستیای جنوبی رسما اعلام استقلال کرد و خود روسیه به اتفاق یکی دو تا کشورک در جهان، چند تا جزیره که با یه خود پول از مسکو اونجا رو به رسمیت شناختن، به هر حال الان در گرجستان در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و این رئیس جمهور نه تنها نتونست موفق نشد که تمامیت ارضیش رو احراز بکنه، بلکه اون بخشی هم که میتونست کجدار مریض به هاش رفتار بکنه تبدیل به یک کشور مستقل کرد که بیگمان همه میدونیم که فعل انفعالات بسیار، معاملات بسیار پیچیده ای میطلبه که روسیه از سرزمینی که رسمیتش رو به اعلام به صدا استقلالش رو به رسمیت شناخته بگذره و موافقت کنه که اون کشور یا به شکل فدراتیو با تفلیس کار کنه یا بخشی از تفلیس بشه.
امریکا هم همینطوره، اونا هم به سختی ممکنه اجازه بدن و بعد ما از روس‌ها این خاطرات تلخ قراردادهای ترکمنچای و گلستان را هم داریم، میشناسیمشون خوب. قراردادهای ننگین همونطور که درستی اشاره شد.
من اشاره کردم که از دیگه وقت گمان نکنیم که من وقتی از ساکاشویلی و خطاهاش حرف میزنم و تحت تأثیر حال خوب روزها هستم.
بله دقیقا.
جنایتکاری و خشونت بار بودن عملیات روزها برای ما ایرانی ها بسیار شناخته شده است.
کاملا.
به هر حال آقای ساکاشویلی باخت بزرگ در اونجا کرد. باخت بزرگترش وقتی شد که برای دور دوم خواست انتخاب بشه و دست دستکاری در انتخابات آنچنان کرد که حتی سازمان توسعه و آزادی اروپا که در زیر نظر اتحادیه اروپا هم انتخابات اونجا رو اشکالدار اعلام کرد و مشخصا اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای از درستی این انتخابات در اونجا دیده نمیشه. سازمان OSCE گفت که متاسفانه از ابتدایی ترین و کلیدی ترین معیارهای انتخابات اونجا نبوده. آقای ساکاشویلی اتهاماتی که الان بهش وارد میشه نقض مستمر حقوق بشر در اونجاست. محدودیت ایجاد کردن به رسانه‌ها و روزنامه‌های مخالف خودشه و باز هم ادامه فساد در گرجستانه. و یادمون هست که همین دو ماه پیش چند صد هزار نفر در تفلیس جمع شدن و در اونجا خواستار استعفای ساکاشویلی شدن و ازش خواستن که همچنان که ادوارد شوارتزه مارکسیست سابق در برابر فشار ملت تسلیم شد و پست رو ترک کرد، اون هم این کار رو بکنه. ولی روز تن به این خواست مردم نداده و تعداد مخالفین روز به روز با بدتر شدن وضع اقتصادی گرجستان بیشتر میشه. لازم هست به این مسئله اشاره بکنم که در همون روزها که روس‌ها حمله کردن، نه فقط آقای سناتور مکین اصرار داشت که آمریکا با نیروهای نظامیش از گرجستان حمایت کنه و بودجه بالایی در اختیار گرجستان برای دفاع از خودش بذاره، سناتور جو بایدن اون زمان که همون روزها داشت میره معاون رئیس جمهور بشه هم سفر معروفی به تفلیس کرد و در اونجا قول 2 میلیارد دلار کمک به گرجستان داد و بعدن هم افتخار کرد که تونست به قولش عمل کنه و این کمک به اونجا داده شده. اینهایی که دارم میگم نکاتیست که باید بهش توجه بکنیم. نظامی روی کار اومده، اونجا محل کشمکش دو قدرت یا دو ابرقدرت، روسیه به گرجستان و اوکراین و آسیای جمهوری های آسیای مرکزی داره همه 15 جمهوری تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی به عنوان منطقه نفوذ خودش نگاه میکنه. اگر اروپای شرقی رو از دست داده، بسیاری از اقمار گذشته شوروی امروز اعضای اتحادیه اروپا هستند و عضو ناتو هستند، دست کم در محدوده خودش و جمهوریای سابقی که با هم یک شوروی رو میساختند حساسیت بسیار از خودش نشون داده. البته این کار رو ما در چارچوب ایمان بر حق حاکمیت ملت ها و آزادی انتخاب و آزادی تعیین سرنوشت، این کلمه منطقه نفوذ رو معمولا نمیپذیریم و اون رو امپریالیستی میدونیم. اما در این که بلنس حرف زده باشم، ناگزیر هستم به این مسئله اشاره بکنم که آمریکا که بر مبنای دکترین مانرو معمولا آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی رو حیات خلوت خودش میدونست که در این رابطه جنگ‌های بسیاری کرده، ولی در سال‌های اخیر نزدیک به ما بارها و بارها همه ماها از دهن رؤسای جمهور آمریکا و مقامات رسمی و وزرای خارجه شنیدیم که تمام کره زمین، سر تا سر کره، اقیانوس‌ها، قطب شمال، قطب جنوب، همه جا جایی است که آمریکا در اونجا منافع ملی داره. وقتی که ما از بس گفته شده با شنیدیم، شاید نسبت بهش بی‌تفاوت شدیم که وقتی میشنویم خانم کلینتون میگه که ما در خلیج فارس منافع ملی داریم، هیچ وقت فکر نمی کنیم که اگر یک همچین حرف رو روسیه بیاد بزنه و بگه ما در خلیج مکزیک منافع ملی داریم چه اتفاقی بیفته. خب تمام جهان تبدیل به سر صدا میشه و اعتراض، وای به حال اینکه کشوری مثل ایران یا شبیه ایران بیاد دو قدم اونورتر بگه ما منافع ملی داریم. ولی عملا میبینیم که نه فقط در خلیج مکزیک، خلیج خوک‌ها، دوربر کوبا، بلکه در قطب شمال، در قطب جنوب، دریای اژه، تنگه بوسفور، تنگه جبل الطارق، همه اونجا، تنگه پاناما، خشکی و دریا، همه جا آمریکا منافع ملی داره.
بله.
در چارچوب این نوع تبیین از جهان و تبیین منطقه نفوذ، پول بیراه نمیبینه تحلیلگران تصمیم به ایران مسکو که بیاد بگه که ما اگر در جاهای دیگه جهان ادعای منطقه نفوذ نمی کنیم، دست کم میتونیم در آسیای مرکزی و قفقاز و جمهوری‌های سابقمون این کار بکنیم، به ویژه که سه تا جمهوری آتلانتیک رو از همون ابتدای فروپاشی شوروی به کلی از دست داده، لتونی و لیتوانی و استونی، اینها عضو ناتو هستند و عضو اتحادیه اروپا هستند. از 12 تا جمهوری به جز خود روسیه 11 جمهوری دیگر رو هم دست کم علاقه‌مندن که زیر نفوذ خودشون داشته باشن. به همین دلیل ارتش‌ها و لشکرها و پادگان‌های روسیه هنوز در جاهایی مثل ارمنستان وجود داره که همون حضور نیروهای نظامی روسیه در اونجا بیشتر از عوامل شکست جمهوری آذربایجان، از دست دادن قره‌باغ و اشغال نزدیک به 20% خاک جمهوری آذربایجان به دست ارمنستان شد که هنوز هم اون خاک اشغال شده دست ارمنستان هست.
بله. جناب علوی خسته نباشید. این بحث هم خیلی مهمه و هم خیلی ضروری و نمیخوایم چون آخر برنامه رسیدیم با سرعت ازش بگذریم و یا توضیحات کم و کاستی و کوتاهی داشته باشه. میخواستم با عزتون دنباله این گفتار رو گفتگوی بعدی و در جلسه بعدی ادامه بدیم تا بشه به صورت مفصلتر و مشروحتری توضیح داده باشه. مجدداً سپاسگزار. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
روزگار بر شما و شنوندگانتون خوش. خدا نگهدار.
اوقات بر شما خوش. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره وقایع و رخدادهای جهان در رابطه با ایران، نقل ثمره هاشمی که احمدی نژاد گفتمان جهان را عوض کرده، گفته احمدی نژاد که ایران شانس اوباماست، نشست و گزارش سران 47 کشور جهان و تأثیر رژیم کودتا و احمدی نژاد در تصمیم گیری ها، و اینکه چه نتایج سودباری تا کنون برای آنان داشت که محور همه این بحث‌ها چگونگی برخورد با ایران بود؟ پروژه ایران اتمی و گنده‌تر کردن آن توسط آمریکا و اسرائیل و همراهان با حرف‌ها و شعارهای دشمن برانگیز مسئولین حاکم بر ایران که هم خواست این کودتاگران است و هم فروش میلیاردها دلار اسلحه و بمب‌های ضد موشکی توسط آمریکا و دیگر کشورهای غربی به کشورهای عربی همسایه و فراموش شدن کشتار و شکنجه و آزار هموطنان و زندانیان در ایران، بیگانه ستیزی تنها ویژه رژیم‌های استالینی یا دیکتاتوری‌هایی مثل ایران نیست، در آمریکا هم عملاً شاهدیم که از فاکتور بیگانه ستیزی حد اکثر استفاده را می‌برند که اوباما هم همین کار را کرد. رخداد قرقیزستان، آیا قرقیزستان هم مثل قزاقستان و ازبکستان است؟ چه بر سر انقلاب‌های رنگین آمده؟ آیا انقلاب‌های رنگین به پایان رسیده؟ اشاره کوتاه به انقلاب‌های رنگین، انقلاب‌هایی که مردم می‌خواستند از طریق رأی دادن دولت مردان خود را انتخاب کنند، آیا نفر بعدی در قرقیزستان با فرد قبلی تفاوتی برای مردم خواهد داشت؟ این پرسش که این اتفاقات و این ناکامی‌ها اثراتش در جهان چه خواهد بود و چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ توضیحی درباره سه انقلاب رنگینی که در اون مایه انقلابات رنگین دهه اول قرن 21 بود و در زمان خودش در جهان برای بسیاری که دنبال منافع خودشان و همانهایی که می‌خواستند از رژیم دیکتاتوری رها شوند امیدها و لبخندهایی را به وجود آورد. توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.